بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در باب فرمایشات صاحب فصول بود که ایشون فرموده بود که ملازمه بین حسن فعل و تکلیف نیست، ملازمه بین حسن تکلیف است با تکلیف. اگه خود تکلیف حسن داشته باشه و عقل تکلیف را بفهمد حسن، و وقت شرع ما میفهمیم که گفته، اما اگر فعل حسن داشته باشد و مصلحت داشته باشد ولی احراز نکنیم که تکلیف حسنون، نمیتونیم بگیم که حسن فعل ملازمه با حکم شرع داره. یعنی اگه شما با عقلت فهمیدی یه چیزی مصلحت داره، خوبه، حسنون، خیلی فواید داره و مانعی هم نفهمیدی، ولو شرع هم نگفته باشه، ما چشم میکنیم حکم شرع هست.
یعنی میشه حسن تکلیفی؟
بله؟
میشه
حسن؟ نه، حسن فعل. مثلا اگر شراب، فرض مالا شراب یک کسی فهمید 100 تا ضرر داره، آن روایت و آیم نداشتیم که حرومه، یه دیگه خودت با عقلت فهمیدی که شراب یا سیگار کشیدن مثلا
بده،
ضرر داره، ضرر داره، بده، شرع میگه نگفته بود، ما فهمیدیم شرع هم نگفته. عقل وقتی نه یه عقل یکی دوتا با وقتی عقل همه، عقل همه بفهمد که این چیز بده است و ضرر داره، شرعم حتما میگه حرامه. این معنای حسن فعل.
حسن فعل،
حسن فعل ها،
تکلیفی
ها، حسن تکلیف نیست که ها. میان نماز شب خوندن این خیلی ثواب داره، خیلی مصلحت داره، یه شک نداریم که نماز شب خیلی مصلحت داره. پس اینقدر فایده داره که اگه از نمازی واجب فایدش بیشتر نباشه کمتر نیم. اون خیلی خوب، اگر ما آیه و روایت هم نداشتیم که نماز شب مستحب است و واجب نیست، میگفتیم واجب، برای که این همه فواید که داره وقتی فعل حسنون، چون فعل حسنون میگفتیم واجبه. اما از یه طرف میگونیم مشقت است وجوبش، مشقت است بگم همه بلند شن نماز شب بخونن، عسر و حرج است. پس تکلیف خوص نداره، فعل خوص داره، کار کار خوبیه، اما الزام و تکلیف به این که بلندشن همه نماز شب بخونن، مثل از صدر اسلام اینطوری بود دیگه، در صدر اسلام واجب بود. چون تکلیف خوص نداره، پس این که حالا چند روز داریم مثلا حرف صاحب فصول را با حرف علما دیگه بگیم جوری که جا بیفتید، که همینطور که شما الان پرسید حسن فعل چیه و حسن تکلیف، اینجا فرقش معلوم شد. نماز شب فعلش حسن داره، یعنی مصلحت داره، اما تکلیف چون ملازمه با اسر و حرج و مشقته، تکلیف الزامی نیست. نمیتونه بگو چون هزار تا فایده نماز شب داره پس حتما شارعم واجب کرده، به طوری که اگر ما از روایات فهمیدیم استحبابشه، باید ما استحباب حمله به وجوب بکنیم، تعبیر بکنیم. صاحب فصول میگه که اینه، میگه ما اینطور میگیم اگر علاوه بر حسن فعل،
در بعضی از موارد قبح فعلی هست اما قبح تکلیفی نیست، یعنی تحریم نشد.
به همه دیگه شما هم نخواهد، بله، حالا همه دیگه هم مثال شما مخصدی شد بدیم، مثال زدیم، حالا اون قبحشه. یکی ممکنه یه فعلی خیلی قبیح باشه، اما با اینکه قبیح هست به نظر من، عقل من شاره دیدست که حروم کنه، عسر و حرج لازم نیاد.
عسر و حرج لازم نمیاد،
یا مثلا
همین اشکال من همینه که عسر و حرج لازم نمیاد و شاره هم هیچی نمیگه.
خب حالا اون قبحشه، پس با اون قبح عقلی نیم که دو عقلی
مواد مخدر،
خب نه خب حالا به همون رو که حرامه دیگه نه دیگه هموشم محلی کلامه خب باشه تریاد شم محلی کلامه آقای آیتون من کنم چه سیگارم میگه حرومه اونو همون خب همین ببین نه نه شما بحث نقلینی که بگو آقای این یاد شده بحث عقلی هست ما خودمون رو کار
نگم ملاکی اینا
چی گفته است چی گفته است بذار کنار
ببین
چی گفته است اینا بذار کنار بحث اینه بحث اینه که اگر چیزی را یا باید بگم عقل ما به اون اندازه ضررش نمیفهمه پس شما ضرر کم کن ضرر سیگار و تریاک کم کن تا وقت به قد قبح قبح الزامی هم مثل عقل هم مثل شارست که یه وقت به حدی الزام میرسه یه وقت به نحوه استهما یه وقت اینقدر مفسده داره که دیگه نمیشه بگم عقل اجازه نمیده این میشه وجود دوش کرده هم شده اما وقتی نه قبح داریم مثل مکروهات شاره که مبغوض هست مفسده داره ولی به نحوه الزام نیست ما اینو میگیم اگر عقل حسن فعلی را یا قبح فعلی را به حدی که دیگه قابل ترک نیست و اجازه نمیده اونی که فعل است به جا بیارن اونی که ترک است اگر اون بشه میشه وجوب عقلی و وجوب شرعی اگر کمتر باشه میشه استباب حالا این مثال شو میرسیم خلاصه در باب پیامبر داره که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او ثلثه اذن قسمه قلیلا او زد علی در صدر اسلام نصف شب باید بلند شم نماز بخونم تا صبح هم پیغمبر هم اصحابش واجبم بوده روزم برم جنگ و این طرف و اون طرف آخر سوره مزمل آیه اومد که خدا دید برای اون سخته والله یقدر اللیل و النهار شما که ساعت نداری که بذارید که چه نصف شب است یک زودتر از نصف شب احتیاطاً بلند میشدن که نصف شب احراز کنن آیه اومد بله مک مرآن میگه چون که خودت مریض بودی یه مریض بودم یه دبا فردا مخصوصا برن جنگ و اینا ما اومدیم و سواج کردیم کمش کردیم گفتیم نه فقر او ما تیسر من القرآن
از خیلی
نه بعد آیه که میاد سواج کردیم میگه به من محسن مومنی که من حالا مثال زدیم که ممکنه یه چیزی حسن داشته باشه نماز شب اما چون مستلزم اصل و حرجه تکلیف عقل نمیگه حسنون اما فعل را عقل میگه حسنون لذا صاحب فصول گفته که حسن تکلیف ملازمت دارد با وجود یعنی اگه کسی فهمید که اینجا تکلیف هم اگه شارع کرد فعل مصلحت داره تکلیف هم مانعی نداره اون وقت اینجا وجوب شرعی رو ما چشم میکنیم اما اگر صرف این که فعل حسن دارن و نفهمیدی که یک مانعی از اسر و حرج برای تکلیف هست و شاید اسر و حرجی مانع باشد لذا نمیتونی تا دیدی یه چیزی مصلحت دارد بیای بگی که شارعم الزام کرده و من واجب است به جا بیارم ممکنه شارع الزام نکرده است برای اینکه تکلیف مستلزم موانعی بوده یا به قول صاحب فصول شما مصلحت چیزی رو میفهمی اما مفسدش رو نمیفهمی نفعش رو میفهمی به حد الزام اما یک مضرتی دارد که تو نمیفهمی و شارع فهمیده برای خاطر او احتمال مانع و مزاحم برای تأثیر مصلحت نمیتونه بگو من ملازم فهمیدم بین حکم عقل و حکم شرع پس ملازمه بین حسن تکلیف است عرض کنم که خود تکلیف یعنی مصلحت فعل باشه مصلحت مانعی هم در تکلیف نباشه حسن فعل و حسن تکلیف وقتی با هم زمیمه شد اون وقت ما یقین میکنیم که شارع هم حکمی بر طبق او داره این فرمایش ساعت اما بعد آخر صحاف اصول تسلیم میشه میگه باشه ما نمیتونیم به صرف این که یه چیزی مصلحت داره شاید یه مفسد مزاحمی هم داشته باشد که ما بیایم اون مفسد مزاحم مانع از تأثیر باشه ما نمیتونیم به صرف احتمال داشت کردی بلکه اینجا یا میگیم بنای عقلا بر این است که اگر مقتضی موجود شد شک در وجود مانع دارن ترتیب نمیدن تر احتمال مانع را به مانع اعتنا نمی کنن میگن مقتضی تأثیر کرد و آثار ترتب مقتضا بر مقتضی رو بار میکنن یکی به بناء عقلا بر عدم مانع، یکی نه اصل تعبدی، اصل عدم مانعی. این چیز مقتضی داره، مصلحت داره، شک میکنیم ما مانع هست یا نه، اصل عدم مانعی. پس بنا ملازمه ایشون قبول میکنن، اما اسمش هم داره ملازمه ظاهریه، یعنی ملازمه هست بین حکم عقل به این که فعلی مصلحت دارد اصلا عدم مانعه، پس ملازمه بین وجوب عقلی با وجوب شرعی ظاهرا ثابته. پس صاحب فصول هم تسلیم مشهور میشه، مشهور میگن ملازمه واقعیه بین حسن فعل و وجوب شرعی هست و الزام شرعی. ایشون میگه ملازمه ظاهری است. چرا؟ برای که من احتمال میدم یا مانعی از عسر و حرج برای تکلیف هست، یا یک مفسده ای در خودی فعل، خودی فعل مصلحت و مفسدش مزاحم است، نه خود تکلیف مثلا یه وقت مانعی داره. چون احتمال یا مانع مزاحم از حسن فعل یا مانع مزاحم از تکلیف هست، یکی به اصل عقلایی برمیداریم، یکی هم به اصل شرعی میگم اصل نیست که مانع نی. پس هر کجا عقل چیزی رو فهمید که لازم است و واجب است، شرعم و حکم شرعم باید بگوی واجب است و به جا بیاری و اون وقت عقاب و ثواب هم برش مترده میشی. پس بنابراین صاحب فصول در اینجا با حرف مشهور یه چیه؟ مشهور میگن ملازمه واقعیه، ایشون میگه ملازمه ظاهریه. مرحوم شیخ جواب میده، یکی اولا جواب میده ما چه میگیم که عقل یه چیزی رو بفهمه به نحو علیت تامه، یعنی علت تامه یا حرمت و وجوب رو میفهمید، میفهمید این مقصد اونقدر دارد که دیگه مانعی هم جلوشه نمیگیره، مانع مزاح از بس مقصد قدیه، یه وقت یه منفعتی هم مقابلش باشه مقصد عقل. بحث علما که میگن ملازمه هست اونجاییست که حسن فعل را به نحو علیت بفهمید نه به نحو اختزا، اصلا مانعی رو این، و اگر این طور شد ملازمه میشه ملازمه واقعیه. پس بنابراین این که شما بگوی احتمال میدم یه مانعی داره، ما اونجا که تو احتمال میده، اصلا ما اونجا رو فرض نمیگیریم، جایی که یقین داری یه چیزی ضرر داره مثلا یا مصلحت صد در صد داره و هیچ احتمال عقلای مانع نمیدیم، ما اینجا نمیگیم ملازمه هست بین خود. حالا بگو کجا تا کار نداره، ما درست فهم بودی هر کجا مصلحت مقصده یه عرض کنم که مهم مرا فهمدی که چیزی مثلا بگو شما عرض کنم که مواد مخدر تاش کردی، اینجا چیزی نیست که بگه که آقا جایز باشه تاش کردی با این اوضاع دیگه، اگر این شارع حرام نکنه پس دیگه چیه حرام بکنه تاش کردی، همون تری یکم کم کم به مواد اینه که مواد ماده هم شما اولی مواد مخدر اول سیگار میکشه، من پرسیدم از این تری یکی که چی تو میشه، تا شما عقل نداری که جوی بخم میگم چی تو میشه، چی تو میشه میبینن این را اینجور بدبخ میشن، میگفت اول سیگاری میشن بعد سیگاری تری یکی میشه بعد تری یکی مواد مخدر میشه بعدم سوزن بعدم میفته جنازش کجا افتاده بس بره زرده. بنابراین این است که شما نمیتونی بگو آقا اینجا چیه، علما چی گفته، علما تشخیص موضوع که علما نیست که بگو اینجا دیگه مسئله فقهی یا روایت حدیث نیست، هر کی فهمی اینجا مشهد نمیخواد که فتوا بده، شما خود اینجا تمام مردم وقتی فهمدن تریاک و سیگار و مواد مخدر این همه مسئله داره حرمت شرعی ثابته، اینجا مسئله روایت حدیث نیست، تو درس نخوند ثبات نداری، باید بری یه عمر درس بخونی تا بفهمی مواد بگو این درس خوندن میخواد که مو تشخیص موضوعه همید. تشخیص حکم نیست که، کلش این است که چیزی که ضرر داره مهلک قتل نفسه حرومه، اینجا کار به فتوا نمیدونم اینا، اصلا برفرض هم کسی فتوا بده میگه شأن فقیه نیست که بگه آقا این ضرر داره یا نداره، هر کس تشخیص داد اصلا
من تعقیب مولانا هست ضرر
مثل پولس که از آقا میگم فقط فرارش میخوام بله خلاص حالا اگه حاله اینه که حالا عرض بخاطر حالا ما کار به مثال نداریم، فرض این است که هر چیزی که عرض کنم که مضرت مقصدیم، خب این یک
یعنی شخصی میشه این موضوع؟
بله؟
یعنی شخصی میشه هر کسی رو ملاک
داشت؟ بله بله، هر که تشخیص داد یه چیزی ضرر دارد با قطعش با عقلش داشتن دید و البته اون ماله ارسان که مفسدش رو کسی فهمید، فهمید یه چیزی ضرر دارد مفسده دارد، برای اونی که میفهمید قطع به حکم شرعی هم پیدا میکنه و ملازمه هست.
مثلا اون مصیبی بعد مصیبی که فرض میشه اگر مصیب برای بعدی نباشه پس نباید حرام باشه.
حالا ما اونجا اونجا که روایت داریم و اطلاق داشته باشه ما کار به اون نداریم، تو فهمید فعلا جایی که ما روایات مطلقه نداشته باشیم که به طور مطلق گفته باشه حرام. بعد مرحوم صاحب مرحوم شیخ به رد صاحب فصول بله اون نه باید هر چیزی که علت شد علت باید دار مدار وجوده. اگر ما به نحو علت گفتیم هر کجا خب اون چه نیست، چه مگم که اون حرمتی ثابت شده، ما باید علم به ضرر ثابت نکردیم، ما نمیخواستم مثال زدم شما مثل مواد هم مواد مخدر مثال زدن که یه جا پیدا کنید که ضرر نداشته باشید و مهلک نباشید. بنابراین اگر چیزی را به نحو علیت حکم ثابت کردیم باید دار مدار او باشیم، اما اگه به نحو حکمت ثابت کردیم اون تعبد مخاطب شرط ما اونو بحث نمی کنیم. فعلا مرحوم صاحب مرحوم شیخ رد صاحب فصول را که گفته که اولا ما چون احتمال مانع میدیم پس ملازمه ظاهری است، اما چون احتمال مانع را با دو تا قانون برمی‌داریم، یکی سیره عقلا بنای عقلا بر عدم مانع انده وجود المقتضی و یا به اصل شرعی که اصل عدم شه، مرحوم شیخ رد میکنه میگه که اولا این دو تا اصل هر دوش باطله. ببینید یک مرد مصاحب فصول به اون قضیه در اصول که کتابش که وقتی نوشت فصول را این همه سرسده کرد که کتاب فصول را میگفتن بیاد بذارید پیشه عرض کنم که صاحب اسفار ببینید میتونه دسته یه سطحش معنی کنید با اون همه فلسفش، گفتن دیگه فلسفه را باطل کرد از بس فصول نظریات قویی در اصول داشت. این صاحب فصول به این قویی شیخ ببینید چجوری حرفاش رد میکنه که هر کجا مقتضی پیدا شد شک در وجود مانع داریم، اغلا میگن اصل عدم مانع است، نه که اصلا بنای اوقات چون اصل شرعی نیست از ترتیب اثر نمیدن تا مقتضی شد میگن علت تامست و میرن اثر رو بار میکنن. امروز هم در فقه این مسئله هست که ما اگر بنای اوقلا ما نداریم این اصلا ثابت نشده، صغرا نداریم، اگه داشتیم قبول میکردیم بنای اوقلا نداریم که اگه مقتضی موجود شد شک در وجود مانع دارن بیان برن ترتیب بدن که وقت مثال خیلی میزنن، مثالی که خود شیخ میزنه میگرد برای این که عرض بخمت شما که اگر چنون که فرض کن یک کسی رفت برا مسافرتی ما شک میکنیم که آیا این مسافرت رو تونست بره یا یک دزدی در مقابلش اومد یا نه، بیان بگم که نه اصل نیست که نه دزدی نه خطری رفت سالب رسیده. حالا مثال روشنش که زننده این ها یک کسی یه تیر از اینجا پرت میکنه به یک کسی بخوره، شما نمیدونه این تیر خورد بشه یه مانعی جلوش اومد، بگم آقا این تیر علت تامه برای قتل اونه، مانع را نمیدونیم جلوش اومد پس از همه حالا میگم کشته شد، به زنش میگم برو ادنی گردار از حالا مالش هم بریم همه حالا قسمت بکنیم، فاید که شک داریم مردست یا ندار تیر رو زدیم اما نمیدونیم موردش چیه. بگو آقا اوغلا میگن علت تام وقتی پیدا شد به احتمال مانع، نه یقین داریم احتمال این که وقت مانع اومده تا تیر رو برگردونده اعتنا نمی کنن، میگن آقا زنش بره شوهر بکنه بعدی چهار ماه با عده نگه داره بیش وقت کسی میکنه میکنه هر کس. شما یک کسی فرض کن که میره یه مسافرتی میدونی رسید اونجا یا نه، بگو ما آثار رسیدن اونجا رو بار میکنیم تمام احکام را که حالا رفته از کجا به داره چکار میکنه نه تا یقین نکنیم رسید است و دواز شدی یه براش پول بفرستیم حالا رفته از اونجا به پول بفرستیم تا نفهمیدن رسید است به اون شهر و اون وطن و مشغول رسی به کسی پسر شفر است آمریکا درس بکنه نمیدونه رس یا نه، نرفتنش هم ممکنه مانعی بگم اصل مانع نبوده اینجا ما بریم براش. هیچ وقت اوغلا امروز هم این مسئله را در اورده دارن، اگر چنانچه کسی قوس میکنه شک میکنه پشتش یه وقت یه چیزی چسبیده جچی خمیری کسافتی که نگذاشته آب برسد به بدن میتونه بگه بگم من شستم مانع هم احتمال میدونم مانع باشه اغلا ترتیب اثر نمیدن بر این مانه. یعنی نقا نمیتونی حسن. باید وارسی کنی بدنه چیزی نباشد که چسبیده باشد چه مانع از رسیدن آب باشد. عدم مانع بنای اغلا برش نداریم. بگو من آب ریختم شک میکنم حاجب بودست یا نه، با بنای اغلا نمیتونی چکار کنی؟ بگو میگن باید کسی که اون وقت بله میگن آدمی که گچکار نیست مثل شما طلبا با اهلی که کاری نه گچکار است نه خمیرکار است نه باز چیزا، این اصل احتمالش کسی دینده حالا صبح شما میرم مثلا قوس بکنی بگو حالا من باید پشت ما یه آینه بیارم نگاه کنم یه وقت یه چیزی نچسیده باشه، چون اصل احتمال نمیدی یقین داری این هم از اون. اما یه گچکار، یه رنگکار، یه کسی که کارش این است که چیزی میچسبه، اگه شک کرد یه چیزی در لباس در بدنش هست که حاجبه، نمیتونه به اصل عدم مانه، نه اصلا بگه آقا بنای اغلا بر این است که به مانه اعتنا نمیکنه. لذا فرمودن تو رساله ها آدم اون گچکار باید اطمینان پیدا کنه مانه نیست. خب با اصل شرعی میتونیم، حالا نه با اصل شرعی برداریم، اصل این است که مانه نیست به بدن من. گفتن اصل شرعی میشه که این مانع تشریعیه، اصل شرعی در موانع شرعیه است. اگه چیزی رو شارع مانع قرار بده، شما شک میکنی فلان چیز مانع هست یا نه، مثل این که وضو ساختی وضی و مز ازت خارج شد، شک میکنی وضی و مز وضو رو باطل بکنه یا نه، میگیم آقا شارع پنج تا چیز رو ناقضی بود، ناقض طهارت قرار داده، اینا شک بریم. اصل اینست که شارع وضی و مز را اصل عدم مانع شرعی میشه. اما یه گچ های پشت من هست یا نه، اصل اینست که گچ پشت من نکسیده، اون گچ کش کار به شر نداره که، اگه چسبیده باشه میگه شارع میتونه دیگه من برداشتم. امور تکوینی دست شارع نی. پس اگر مانعی که شما احتمال میدی جلوی مقتضی باشه، مانع عقلی باشه، تکوینی باشه، مثلا که تیر داره میره شک میکنید کسی جلوش در آمست یا نه، نمیتونه بگو رفع ما لا یعلمون، با حدیث رفع شک میکنم مانع اومد یا نه، اصلا میگو بگو تیر کسی جلوش گرفت زنه که شاره نیاد، با حدیث رفع اونو بردارید که من رفع مانع رو برداشتم. اون مانع اغلاییه، اغلا هم ترتیب اثر نمیدن. پس موانع اگه مانع تکوینی باشه بنای اغلا بر عدمش نیست عند ثبوت المقتضی. اگر مانع شرعی باشد اینجا مانع شرعی نیست. وقت از اینجا ایشون مطلب رو داره با حرفی که ایشون در بحث تجری داره که در رسائل بحث قطع مرحوم صاحب اصول این مطلب رو فرموده، اینجا هم شیخ اشاره میکنه راجع به بحث تجری که همین مانع عقلی رو میاره. در بحث تجری فرمودن یک کسی آب را یقین داره شراب است، آب قصد شراب میخوره، آیا این گناه کرده یا نه، معصیت کرده یا نه، آب داره میخوره اما یقین داره شرابه و به قصد شراب داره بخوره. اکثر علما میگن آقا حرام، آخوند میگه، فقط شیخ میگه خوب صفایی داره، اما علما دیگه نوش کرده آیت الله خویی دیگران میگن آقا تجری عقلن قبیحه. چرا تجری؟ مثل معصیت مولا، اگه واقعا شراب باشد آتو بخوری معصیت و مخالفت مولا قبیح نیست، قبه عقل داره ده نقبه اینیا. عقل میگه دقا مولا را وقتی حرفش نشنوی ظلم بر مولاست، حد که احترام مولا، حرف نشنیدن از مولا ظلم است، ظلم قبیحه. پس معصیت از باب این که شما خلاف مولا حد که مولا کردی، چه فرق میکنه که تو به قصدی که واقعا آب باشه یا نباشه، تو داری به قصد شراب میخوری، چه واقعا شراب در بیاد چه در نیاد، شراب در اومدن یا در نیمدن تحت اختیار تو نیست، اونی که تحت اختیار تو است تو آب رو میخوری، یقینم داری شرابه، با قصد داری جرأت بر مولا، حد که بر مولا، ظلم بر مولا میکنی، عقل میگه قبیحه، حرامم هست، گناه هم داری، معصیت هم داری، رقوبه تجری. در مقابل انقیاد هم همینه، فرض کردی شک میکنی که یقین میکنی که دعا این در رؤیت الهلال واجبون یا مستحبون، یه چیزی را یقین میکنی که شارع اینو از تو خواسته، تو به قصد امتثال شارع چنین یقین داری عرض کنم که خوبست انجام بده. آقا واقعا هم چاره نگفتی. آقا میگن اوغلا میگن انقیاد حسن و حق میگه تو کار خوبی کردی، تو یه چیزی که واقع نبود خیال کردی مولا گفته، یا حتی احتمالش بدی، احتمال دادی شارع میخواد انجام دادی. انقیاد حسن عقلی داره، تجری قبح فعلی داره. تجری این دوتا اگه گفتیم ملازمه هست بین حکم و عقل و شرع، آبی که خوردی به قصد شراب این میشه حرام، با شراب به واقعی فرق نمی کنه. اونجایی که خیال کردی چیز واجب است و انجام دادی با اطاعت واقعی چیه، این میشن آقا حسن. صاحب فصول گفته که اینجا باید ما فرق بذاریم، که اینجا باید فرق بذاریم بین آب را اگه خودی به قصد شراب و واقعا آب بوده، اینجا میتونیم بگم آقا آب ذاتا مباهه به عنوان ثانوی، که قبح عنوان ثانوی، چون آب ذاتا که حلاله، به عنوان ثانوی که تجری شده این چون ظلم بر مولا کردی، تو هیچ فرقی با آسی نداری، تمام همت دا به خرج زدی برای معصیت مولا، تو اینجا عقاب داری و قبح فاعلی داری دا مذمت اینها. اما اگر چون چه شما یک وقت آمدی حرامی را توجه کردی به قصد وجوب آوردی، توجه کردی یه چیزی واقعا حرامه و تو اومدی توجه کردی و میدونی واقعا حرامه، اما تو اینا به قصد وجوب آوردی، یا به عکس حرامی را آوردی به قصد وجوب. مثل که مثال میزنه که فرض کن یک مؤمنی را، یه پیغمبری را که واقعا مؤمن است و پیغمبره، تو یقین کردی کافره و به قصد کافر یک مؤمن را کشتی، تو خیال کردی این مؤمنه و به قصد مؤمن و پیغمبر کشتی، بعد نمیشون که کافر در اومده، اینجا میتونه بگم که آقا این کار قبیح هست و ظلم بر مولاست و از کنم که چیز است، یا نه چون واقعا تو کافر را کشتی، مولا خوشش اومده، اینجا کافر را کشتی، ولی تو کافر را به قصد مؤمن کشتی، میتونیم بگه آقا این قبح تجری تأثیر در حرمت میکنه و اینجا این واقعا حرامه، با اینکه تو یک کافر را کشتی. اینجا ایشون میگه ما با فرض زنیم اگر عنوان واقعی حرام یا واجب باشد و تو خلافش را آوردی، اینجا نمیتونیم بگم تأثیر میکنه قبح تجری، اما اگه مباح باشد بله، آب را به قصد شراب خوردی این بله، چون واقعش مباح به تجره، اما اگر چنانچه یک کافری را به قصد مؤمن کشتی، نمیتونه روز قیامت خدا بگه تو به قصد مؤمن چون اینا کشتی حالا برن جهنم، ما چه کافرش را کشتی، دشمنش را کشتی، دشمن خدا را کشتی به قصد این که دوست خدا. اینجا میگه ما نمیتونیم بگیم که آقا این قبح تجری تأثیر میکنه در حرمت، پس ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در جاییست که در واقع یک عنوان دیگری مزاحم این نباشه. این را خیال کردی مؤمنه به عنوان قبح تجری مفسد داره، اما در واقع کافر بوده، مصلحتی هم داشته است که بکشیش، مصلحت واقعی قتل کافر با مفسده تجری و ظلم بر مولا با هم تضاهم میکنه، نمیگذارد که این عمل بشه حرام. این حرف صاحب اصول لذاینه که صاحب اصول ایشون پس صاحب اصول میگه بله اگر واقع یک مقصده ای دارد که با این مصلحتی که تو عقل تشخیص داد مزاحم باشد، نمیتونیم به اینجا ما بگیم که آقا ملازمه عقلی هست بین حکم عقل و شرع. قبح تجری رو عقل میگه، اما قبح تجری چون علت تامه نیست برای قبح، با عوانین عناوین خارجی واقع ممکن است تضاهم بکنه، دائر مداره آیا اون عنوان واقعی مزاحم با این هست یا نه. اگه واقعا کافر باشد و این رو شما به قصد مؤمن کشتی، نمیتونیم بگم که هر کنه. یا مثلا
مجازات نداره
اما میخوام ما بگیم که اینجا میخواد شیخ باید مجازات داره که چون مؤمن کشته، چون اینجا مؤمن او میخواد یه نه مجازات داره، مؤمن کشتی به قصد مؤمن، اما چون واقعا کافر درونه، شیخ جواب اینه بگید آقا امور غیر اختیاریه نمیتونه تأثیر در حسن رو کنه، تو که نمیدونی کافره، واقعا کافره، کافر کشتنش
مصلحت داره، اما وقتی که تو بدونی و با قصد نیت کنی که کافره، اون وقت یه مصلحتی داره به ثواب بدن. تصادفاً تیر به ترکی خورده کافر در اومده، اما تو به قصد قتل مؤمن یه آدم رو کشتی. نمیتوند عناوین واقعی که بهش علم نداری تغییر بده عنوانی را که علت تام است برقو تجری علت تام است. اولا ایشون گفت تجری علت تام است، مانعی هیچی مقابلش نیست. ثانیاً بر فرضاً مقتضی باشد، مانع واقعی که تحت اختیار نیست نمیتونه تأثیر بکنه، باید اون مانع را شما قصد بکنی، علم داشته باشی، کافر را به قصد کافر بکشی تا اینکه تأثیر کنه. این فرمایششون بقیه شیشالله.